نخواستم پرستاری رو به شکل یک حرفه دنبال کنم این بود که چنان درگیر موقعیت بیمارها می شدم در دوران دانشجویی. می آمدم خونه، اگر مریضم فوت کرده بود شمع روشن می کردم، ساز بر می داشتم، خودم براش مرثیه اجرا می کردم. دیدم نمیشه، ترجیح دادم که از این سمت وارد بشم برای مهربانی کردن و برای عاشق بودن با موسیقی به جای درمان. ولی تأثیر هر دو در جواب سوال شما روی همدیگه انقدر زیاد بود که میتونم بگم من قبل از اینکه وارد دانشکده بشم یه تک دختر لوس مامان بابا بودم که شاید اگر نمیرفتم به دانشگاه انقدر نمیتونستم در اون چیزی که الان به عنوان شغل دنبالش میکنم موفق باشم، به خاطر استقامتی که دارم، به خاطر پذیرشی که نسبت به هر اونچه که در اطرافم هست دارم و سعی میکنم همیشه نگاه کنم که الان چیکار کنم. این تصمیم گیری در بحران و در موقعیت رو مدیون رشتم.
پس شما در حوزه پرستاری فعالیت ندارید؟
نه متاسفانه.
شغل شاخص شما الان تدریس و اجرای موسیقی؟
بله دقیقاً.
بله بسیار عالی.
بله خب ما مشتاقیم از قطعاتی که شما اجرا کردین بشنویم. پیشنهاد خودتون چیه؟
یه قطعه ای هست، یکی از برجسته ترین نوازندگان موسیقی ایران استاد غلام حسین بیگجخانی که همیشه برای من از نظر منش، اجرا و سبک و تکنیک یه الگوییه که شاید باور کنیم بارها خوابشو میبینم که دارم باشون هم نوازی میکنم.
اصلا اسطوره هم بگیم گزافه نگفتیم.
نگفتیم.
شخصیت برجسته اخلاقی و موسیقایی.
دقیقا همینطوره. یه پیش درآمد شور دارم، به شدت پیش درآمدهای جذاب، رنگ‌ها، ضربی‌ها و چارمزراب‌ها، و من این پیش درآمد شور رو چون خیلی دوست داشتم و چند سال قبل تو یک استودیو برای خودم ضبط کردم، این جایی پخش نشده، این رو واقعا با افتخار برای اولین بار تقدیم می‌کنم به این شبکه رادیوی عالی که موسیقی‌های درخشانی رو پخش می‌کنه. من کاری نیستم، تقدیم به روح استاد بیگجخانی.
خاصی بخش کوتاهش رو می‌شنویم.
بله می‌شنویم. بخشی از پیش درآمد شور رو شنیدیم، اثر استاد غلام حسین بیگجخانی با نوازندگی ستار خانم رابعه افتخاری که در این برنامه نیستان و در بخش گفتگو به اتفاق آقای رضا مهدوی با ایشون گفتگو میکنیم. خانم افتخاری در حوزه نوازندگی و تدریس ستار فعالیت دارند. آقای مهدوی بفرمایید.
خانم افتخاری میخواید قطعه بیشتر توضیح بدید در چه گامیه، در چه دانگیه، از چه نوتی شروع میشه اصطلاحاً، به چه نوتی فرود میاد؟ حالا ما بخشی از حالا در ادامه بخش دیگرش هم میشنویم، ولی از آن توضیح بدید فکر کنم شنوندگان ما حاضر و ذهن‌تر بشن برای شنیدن بعدیاش.
بله حتما. این قطعه پیش درآمد شور بود که حالا در ادامه هم خواهیم شنید. پیش درآمد اصولا یک فرم در موسیقی ایرانی که شاید شنوندگان شما بدونن، ولی من چون یه تعبیری خودم دارم در این مورد و همیشه هنرجوام خیلی دوست دارن این تعبیر رو، اجازه میخوام که این تعبیر رو در مورد این فرم به کار ببرم و البته فرمهای دیگه. پیش درآمد قطعه ایست که اگر بخوایم مقایسه کنیم مثل پیش غذا، که ما زمانی که میهمان داریم و فرض کنید که یک غذای اصلی داریم که حالا در فرهنگ ما معمولا غذاهای اصلی خیلی چرب و چیلی و خواستنیان، ولی میهمان ما که از راه رسیده در بعد و ورودش واقعا گوارشش و یا شاید اصلا وضعیتش این اجازه رو نمیده که من بخوام یک غذای چرب و چیلی باهاش شروع بکنم. معمولا این شکلیه که ما پیش غذا رو شروع میکنیم و پیش غذا یک غذاییه که سبکی از نظر مصرف کردن به
ملین هست،
بله، و بعد آماده میکنه فضا رو برای اینکه من بتونم اون غذای اصلی رو ارائه بکنم. برای من پیش درآمد یه چیزی شبیه پیش غذاست. چرا؟ رپرتوار قدیم و اصیل موسیقی ایرانی وقتی که شما وارد سالن کنسرت میشین یا یک سی دی رو تهیه میکنین با پیش درآمد شروع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی همه ماها فرض کنین سراسیمه جای پارک پیدا نکردیم، با بغلی دعوامون شده، حال و حوصله نداریم، دیر شده و با اون فشار و استرس وارد سالن میشیم، شاید واقعا ذهنمون الان آمادگی این رو نداره که بخوایم یه تصنیف خیلی جدی همراه با یک کلام این رو بخوایم هضمش کنیم. چه خوبه که اعضای ارکستر با پیش درآمد شروع میکنن که انگار یک معرفی خیلی ابتدایی با یک ریتم و تمپوی کند و در عین حال داره به ما میگه که ما چه فاصله هایی رو قراره تو موسیقی بشنویم. حتی اگر ما به اون فاصله ها نگاه علمی هم نداشته باشیم، خواه‌ناخواه در اون فضا و در اون اتمسفر قرار میگیریم. برای اعضای ارکستر هم پیش درآمد واقعا یک نعمته. چرا؟ به خاطر اینکه اون پشت هم اعضای ارکستر واقعا خیلی این شکلی نیستن که همه آماده باشن. یکی سازش کوک نمیشه، یکی سیمش پاره شده، اونام آدمن و از فضاهای خاص خودشون میان. اونام لازمه که بیان روی صحنه و با شنونده ها و تماشاگرانشون هم موج بشن تا بتونن اون برنامه اصلی رو اجرا
هم با خودشون کوک بشن، هم با اعضا، هم با
دقیقاً. تا اینکه بعد از چند دقیقه ما به یک در واقع همحسی برسیم بین تماشاگر و نوازندگان. این پیش درآمد این فضا رو ایجاد میکنه تا اینکه من یهو بخوام بیام بشینم و چهار مزرابی رو اجرا کنم که برام بسیار دشواره. این توضیح در مورد پیش درآمد رو مقدمه کردم که بگم پیش درآمد شوره استاد بیگجخانی که شما شنیدین شور سله و در گامی اجرا میشه در دستگاه شور که ما عمدتاً دستگاه شور رو به عنوان یک دستگاه غمگین میشناسیم. این البته یک توضیح قالبه، نه یک توضیح 100%، کما اینکه شاید یکی از زیباترین رنگ‌های ایرانی به اسم شهرآشوب هم در همین دستگاه است. و البته من در آثار استاد بیگجخانی به خصوص این پیش درآمد حالت غم خیلی برام دریافت نشد و برای همینم اجرایی که ازش ارائه میدم با اینکه ایشون سازشون تاره و من این افتخار رو دارم که با ستار قطعات ایشون رو بزنم، سعی کردم که همون صلابتی رو که واقعا آثار ایشون داره رو در این دستگاه و در این پیش درآمد اجرا کنم. شور صلح هست با فواصلی که برای دستگاه شور برای هممون واضحه، فواصل کروندار کاملا شرقی و ایرانی.
خب این شروع که اشاره کردید، شروع دشتی رو بوشهری های ما یا مازنی های ما، اکثر موسیقی نواحی مناطق ما هم گسترشون محدود به همین دستگاه و آواز. حالا شاید شور دشتی که میگن اون دشتی حزن رو وارد شور کرده، چون در شور اون شورآفرینی بیشتر خودشو عیان کرده در طول تاریخ، کارهایی که ساخته شده میبینیم، ولی شاید این حزن یک جور حزن شوق‌آوره، مثل همایون خیلی دردناک نیست یا مثل نوا خیلی سنگین و بغض‌آلود نیست. حالا شاید خیلی هم مثل ماهور دلنگیز و پایکوبانه نباشه، ولی اینا چیزیست که به فطرت ما، به درجه حرارت بدن ما، به گروه خونی ما، افراد تک تک برمیخوره که خیلی هم نمیشه براش حکم صادر کرد. خب چون پیش درآمد رو خیلی خوب اشاره کردید، فرم یا قالب پیش درآمد یک 100 سال اخیر خب منتسب شده به درویش خان بزرگ. حقیقتا قبل از درویش خان ما نداشتیم چنین چیزی رو که غربی‌ها بهش اوورتور میگن، حالا یا مقدمه یا پیش درآمد. بعضی وقتا هم رو سیدی ها میبینیم نوشته مقدمه بعد نوشته پیش درآمد، که واقعا خود من نفهمیدم فرق این دوتا چه هست. شاید اون کسی هم که اینا رو نوشته خودش نمیدونه هر دو رو نوشته که بعداً بازخورد بگیره و به جواب درست‌تر برسه. داریم اساتید موجه که شما داشتید اشاره کردن که قبل از درویش خان ما چنین چیزی داشتیم، یا همون چیزی که شما صحبت کردید، همون اول میادن با چارمزاب شروع میکردن، با آواز شروع میکردن، با درآمد شروع میکردن؟
نه فکر نمی کنم که اینجوری بوده باشه که با چارمزراب حتما شروع شده باشه. البته خب هستن، ما داریم فرم هایی در موسیقی که یهو با تکنوازی سولیست به شکل درآمد به قول شما شروع کرده و یک گوشه آوازی رو شروع کرده برای اجرا، اما من فکر می کنم که حالا اگر دقیقاً به شکل پیش درآمد، چون ببینیم پیش درآمد اون فرمیه که لازم ابتدا در پرده های درآمد اون مقام حالا یا دستگاه یا آواز سیر بکنه و بعد سری به گوشه های اصلی بزنه. گوشه های اصلی که میگم یعنی گوشه هایی که میان کانال های عبوری اون دستگاه و آواز با دستگاه ها و آواز های دیگه میشن و یه جورای انگار ارتباطه. شما فرض کنیم مثل اتوبان های بین شهری که ما طی میکنیم برای رفتن مثلا از تهران حالا به هر شهر دیگه، اینا رو به اون شکل اگر نگاه بکنیم، تعریف پیش درآمد اینه و لازمه که پیش درآمد حداقل دو سه تا از این گوشه ها رو سر بزنه. شاید دقیقاً به این شکل نبوده، ولی مطمئناً ضربی هایی بوده که حالا بهش با کلامش رو کار عمل یا یهو یه چیزایی که به شکل بداهه نوازی اجرا میشده و قالب پیش درآمد میتونه بگیره بوده همیشه.
خب حیفه باز از این پیشترمند راحت رد بشیم. بعد از انقلاب دیگه از هر من شمس زندیات استاد پرویز مشکاتیان که فضای جدیدی رو به طور سیستماتیک و علمی ایجاد کرده در پیشترمند که دیگه اوجش در چارگاه بود که 7-8 دقیقه این پیشترمند آنچنان بود که
در آلبوم دستان،
بله بله، گردش خیلی قشنگ، گردش ملودیکی از تمام نه همه ولی بخش مهمی از گوشه‌های چارگاه آورد و خب با صدای جادویی آقای شجریان که بعد ادامه پیدا کرد، انگار خیلی می‌خواست شنونده‌اش آماده کنه که بگه که خواننده می‌خواد چه شعری بخونه با چه تونالیته و چه صدادهی. غیر از استاد مشکاتیان شما چه کسانی رو در پیشترمند، حالا بیگ جهانی هم به جای خودش استاد برجسته، بخواید نام ببرید؟ اساتید امروزی که باشون مشهور بودید، استاد علیزاده، استاد لطفی و دیگر اساتید.
بله هر دوی عزیزانی که شما نام بردین، استاد خودم استاد محمد رضا لطفی و همچنین استاد حسین علیزاده، هر دو پیش درآمدهایی تقریبا میشه گفت در تمام دستگاه دارن. حتی اگر بخوام به شکل آموزشی بخوام اشاره کنم به کتاب خاصی و به جایی که بتونن دوستان مراجعه بکنن، سی دیش هم هست و خود استاد حسین علیزاده اجرا کردن، دوره متوسطه ای که آقای علیزاده نوشتن برای تار و ستار به این شکله که دقیقاً برای هر 7 دستگاه و 5 آوازی که ما در ردیف موسیقی سنتی ایران داریم یک پیش درآمد ساخته شده و با اینکه این پیش درآمدها آموزشی ان ولی واقعا زیبا ان. یعنی من خودم باور کنید که برای بار هزارم هر کدوم از اینها رو که درس میدم یه لحظاتی واقعا نیستم دیگه با هنرجوم، انقدر که زیباست. حتی میتونم بگم که قطعاتی که برای نوای اون کتاب ساخته شده رو آقای
دستگاه نوا،
بله دستگاه نوا، توی کنسرت نواشون که سی دی هم شد کامل اجرا کردن. این جواب سوالی ازم پرسیدین. و در مورد دستان اینو بگم که یا کارهای استاد مشکاتیان واقعا همینطوره. چقدر خوب گفتین این نکته رو که انگار پیش درآمدهایی که آقای مشکاتیان ساختن واقعا لازم بوده که شنونده بفهمه و هوشیار بشه و آماده بشه برای رسیدن به اون صدای جادویی که میتونه ما رو واقعا به عمق لذت موسیقی ببره.
و برای اینکه از پیش درآمد یه بگذاریم بعد صحبت نکنیم، میخوایم یه موسیقی بشنویم، چرا این نسلی ها دو سه دهی مثلا رفت کنار پیش درآمد و با پیش درآمد یه ما شروع ندیدیم کسی بکنه، یا سی دی هایی که اومد بیرون عمدی درش بود یا ناتوانی بود یا احساس کردن چیز زایدیه؟ استنباط شما چی؟
آقای مهدوی، نوآوری موقعیتیه شاید در دوران امروز که خیلی خیلی موقعیت لبه تیغ و خطرناکیه. اون چه که من خودم شاهد بودم در کنسرت ها و در سی دی ها و کارهایی که منتشر شد اینه که مثلا یهو با جیغ شروع میشه، یهو با یک صدایی شروع میشه که اصلا شنونده نه انتظارش رو داره و نه کمکی میکنه به این که من حالم بهتر بشه، حسم آماده تر بشه و بهتر بتونم وارد فضایی بشم که میخوام الان یک موسیقی بشنوم. میدونم که شاید خیلی از ماها دنبال اینیم که بیایم و یک فضای جدید ایجاد کنیم، بیایم یه شکل دیگه ای نگاه کنیم، بیایم این داستان رو به شکلی پیش ببریم که بتونیم مخاطبان بهتر بیشتر داشته باشیم، جوانها رو جذب کنیم و کمک بکنیم که یه جوری آشتی ایجاد کنیم بین شنونده های کم سن و سالتر و موزیسین ها. چون از نظر من این آشتی یه ذره دیر شده حتی، منتها نمیدونم چرا رفتیم به سمتی که بخوایم اون چیزهایی رو که کار میکرد رو از بین ببریم. من فکر میکنم که رپرتوار قدیم و اصیل موسیقی ما همچنان کار میکنه، کما اینکه من نگاه میکنم میبینم خودم بارها و بارها آلبوم دستانی که شما مثال زدین، قافله سالاری که استاد لطفی کار کردن، کارهای ارکستری که استاد پایور کار کردن، هنوز دوست دارم میذارم گوش میدم، چه در ماشین چه در منزل. ولی واقعا خیلی از آلبوم های جدید رو رغبت نمیکنم حتی من به عنوان شنونده خاص موسیقی گوش بکنم. پس اینجا این برام میاد که شاید یه ذره لازم نگاه کنیم که اون چیزی که لازم ما نگه داریم چیه و اون چیزی که لازم رها کنیم چیه. فکر میکنم اون چیزایی که رها کردیم رو یه ذره با خشونت این کار کردیم و با بیتوجهی. من هنوز که هنوز جای خالی تمام این فرم ها رو در موسیقی ایرانی مثل پیش درآمد، مثل رنگ و مثل چهار مضراب، به خاطر اینکه یک چیزهای ثابت شده ای بود، کار میکردن اینها، میبینم.
فکر میکنید عمدن این اتفاق افتاده یا ناآگاهانه بوده؟
مثل خیلی چیزهای دیگه فکر میکنم بیشتر به دنبال ایجاد یک نوآوری ولی بدون توجه به اون چیزی که کار میکرد و ما از دستش دادیم. یعنی نمیتونم بگم عمدن بوده، ولی
کار میکرد، کارایی داشت، مخاطب خاص خودش رو داشت و ازش غافل شدیم.
دقیقاً، بیشتر غفلت، دقیقاً واژه‌ای که به کار بردین بر اون کار میکنه، غفلت انگار میتونم بگم.
خیلی خوب. خب از این دو سال تجربتون بگین، فضای مجازی آسیب ها، معایب، حسن ها.
ببینین آقای مهدوی، من به عنوان یک موزیسین زن توی جامعه امروز اولا یک موضوعی رو فکر میکنم لازمه بگم. تعداد موسیقیدانهای خانوم توی موسیقی ما اصلا کم نیست و اصلا معنیش این نیست حضور کمرنگ این قشر و این حرفه که کم هستیم و یا از نظر توانایی پایین تر هستیم از همکاران و نوازندگان آقا. منتها انگار یه جورایی اولویت هایی که در زندگی یک زن به عنوان همسر، به عنوان مادر و خیلی چیزهای دیگه میاد توی زندگی ایجاد میشه، مثل خود من که مثلا سال 79 پسرم به دنیا اومد. درسته موسیقی برای من همه چیز بود، هست و خواهد بود، ولی اون
خودتون وقف زندگی کردید همیشه.
آره، انگار اون انسان یک اولویت جدیدی رو با خودش آورد. این موضوع باعث میشه که فکر کنیم که پس شاید کمرنگ هستیم. نه، کمرنگ نیستیم، انگار اولویت های دیگه رو میاریم و جایگزین میکنیم. در ابتدای دوره قرنطینه‌ای که با این بیماری کرونا ایجاد شد، من فکر کردم که خب پس حالا اگر آموزشگاه‌ها بسته بشه، حالا که لازمه وارد این قرنطینه بشیم چه کار باید کرد؟ دیدم که نه، واقعا با امکاناتی که فضای مجازی داره، مثل کلاس‌های آنلاین که قبلا فقط برای هنرجویان خارج از تهران یا خارج از ایران بود، الان به شکلی شده که آموزشگاه هم باز شده. هنرجوی من از خیابون بغلی نمیاد آموزشگاه، باز هم کلاس آنلاین برگزار میکنه. و برای خود من هم این دو سال تجربه بسیار جالبی بود. البته بهتون بگم واقعا اینجوری تعریف نیست، ولی برگزاری کلاس آنلاین برای معلم های موسیقی یه مهارت واقعا مضاعفی میخواد.
هر کسی تواناییشو نداره.
بله، کار سختیه، ولی اگر میسر بشه که شد برای من، بسیار تجربه جالبی.
خیلی عالی، درود بر شما.
بله، امیدوارم این هم باب نشه که حالا باز هم افرادی که توانایی این ارتباط رو ندارن هم به این سمت برن، همونطور که برای اتفاقات دیگری که افتاده در حوزه موسیقی یا سایر حوزه ها. امیدوارم واقعا با توجه به توانایی هر فرد مبادرت به این کار بکنه، ادامه رو به همین شکل داشته باشه یا اینکه به صورت حضوری.
من عقیدم اینه که فضای مجازی میتونه به عنوان کمک آموزشی در کنار آموزش های رسمی باشه،
جایگزین رسمی اون نشه. شما به توانایی خودتون نگاه نکنید. حالا افرادی هستن که شاید واقعا به دلیل تنبلی یا حالا توجه نکردن آنچنانی به موضوع به این مسئله بپردازن. درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت بیشتر داریم و امیدواریم باز هم در فرصتی دیگر شما رو ببینیم. خیلی از صحبتاتون استفاده کردیم، خیلی رسا و شیوا صحبت میکنید شما. درود بر شما، انشاءالله که موفق باشید. آقای مهدوی از شما هم تشکر میکنم. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیسان به اتفاق آقای رضا مهدوی گفتگو کردیم با خانم رابعی افتخاری، نوازنده و مدرس ستار. اگر صحبتی ندارید من با شما خداحافظی
کنم. شب خوش، تا زود و بدرود.
خدا شب خوش، خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت.
بیست سال با برنامه نیستان. مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ. بیست سال با برنامه نیستان.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خنیای ایرانی و همه فریخت نازنین مردمان فرهنگی ایران زمین، در ادامه بحث هایی که راجع به فرم چهار مضرب داشتیم گفتیم که چهار مضراب فرمی است که از ویژگی های اون داشتن یک فیگور ریتمیک است که در اصطلاح نوازندگان به اون پایه میگویند و این فیگور ریتمیک میتواند گونه های مختلفی داشته باشد و در هر ساز شکل ویژه خود رو میگیرد. برای نمونه این قسمت آغازین چهار مضرابی بود از استاد فقید پرویز مشکاتیان به نام چوپانی. گفتیم که ملودی و تمها می توانند روی پایه حرکت کنند یا اینکه پایه در فواصل بین ملودی ها و تمها نواخته شود. برای نمونه توجه کنید، ببینید این تم نخست یا جمله نخست است که بعد از پایه ها نواخته می شود. پایه ها این گونه هستند. آغاز تم، اینجا این جمله روی پایه نواخته می شود، توجه کنید. در ادامه استاد مشکاتیان با نواختن یک پاساژ سری پایه رو عوض میکنه. اینجا هنوز روی همون پایه منتها در نوی نوت ره هستیم. اینجا ببینید پایه چقدر زیبا با ملودی توام میشه. اشاره به گوشه ملا نیازی در ادامه پس از نواختن جمله‌های زیبایی پایه به شکل دیگر عوض می شود. توجه کنید. یعنی پایه از این حالت یا این تبدیل به مضراب دوتا راست یکی که در اصطلاح به اون دوتا یکی میگویند میشود. و به این شکل پایان می‌پذیرد. دو تا از آهنگ‌های استاد مشکاتیان با این مضراب پایان می‌پذیرند. یکی همین آهنگ معروف چوپانی و دیگری پیش درآمد همایون که در واقع به شکل چهار مضراب تموم میشه. با فرم پیش درآمد آغاز می‌گردد و با فرم چهار مضراب پایان می‌پذیرد. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم بررسی دیگری بود درباره فرم چهار مضراب در موسیقی ایرانی.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. برنامه امشب نیستان هم در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و فاطمه حق‌وردی و صدا برداری فاطمه قسامی پور این برنامه رو تقدیمتون کردیم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم و بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. خدا یار و نگه دارتون.
شب بر شما خوش. همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. از اینکه همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید ازتون ممنون و سپاسگزاریم. دوستان دقت کنید 220-485 220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم رادیو فرهنگ در اختیارتون هست، همینطور 30558 سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرهای سازنده خودتون مطلع کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، برنامه ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم هزاره ادب پارسی است که به مدت حدود